بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خواستم از بحث بگذرم وارد بحث خطابات شفاهیه بشیم، اما یه نکته جالبی در علم اصول هست که مرحوم آقای نائینی در ما نحنفی از اون نکته بهره برداری کردن و گفتن علا کل حال فحص لازمه از مخصصات، ولی من چون اصل نکته جالبیست برای اینکه شما استفاده بفرمایید در موارد مختلف این نکته کار برد داره، من امروز را اختصاص میدم به بیان این مطلب، گرچه حالا در محاضرات که مراجعه کنید 10-12 صفحه در این رابطه بحث کرده، ولی من تلخیص میکنم به حول قوه الهی امروز حاصل مطلب را به عرضتون برسانم. ابتدا آن عرض میکنم که هر تکلیفی یا هر موضوعی که دارای تکلیف است اگر معلوم باشه به علم تفصیلی، که خب مسئله روشنه، بحثی هم برش نیست، خب لازم است که وقتی شیئی معلوم بود به علم تفصیلی حکم را بر او جاری کنیم و در مقام امتثال عمل کنیم. مثلا گاهی یقین داریم که شرع مقدس خمر را حرام کرده، خب علم تفصیلی به حرمت خمر بریم، بنابراین حکم با این علم بر ما ثابت و منجزه. موضوع هم گاهی برای ما معلوم به تفصیله، میدونیم این آنیه بخصوص خمره، خود در اینجا دیگه شکی نیست، به قول معروف جوز حاضر گنبدم حاضر، موضوع معلوم به تفصیله، حکم هم که معلوم برای ما، خب قهرن به حکم عقل اجتناب از این لازمه. و هاکذا در شبهه وجوبیه، شیء موضوع وجوب اکرام عالمه، عالم بودن این آقا مسلم، وجوب اکرام هم معلوم به تفصیل، طبعا عقل مستقل به لزوم امتثال، این معلوم. اما گاهی فضلای محترم یه شیئی معلوم بالاجماله، مثل که یقین داریم یکی از دعانی خمره یا یکی از این دو نفر عالمند، حالا علم به موضوع حکم داریم، ولی موضوع مردد بین دو شیعه، این همان است که میگوییم علم اجمالی منجزه، هم موافقت قطعیه واجبه، بنابراین از هر دو خمر باید اجتناب کنیم، و هم موافقت قطعیه هم اجتناب از هر دو اینا واجبه، ارتکاب هم حتما حرامه. این میگیم منجز، علم اجمالی داریم یکی از دعانی خمره، یا علم اجمالی داریم یکی از شیء واجبه، یا واجب است دعاء عند رؤية الهلال و یا واجب است نماز اول ماه. بازم عقل میگه چون تکلیف معلومه احتیاط واجبه، هم مخالفت کردن حرامه و هم تحصیل موافقت قطعیه واجبه. درستان این چیز روشنی است که در اصول خوندیم، همه ما هم بلدیم که علم اجمالی منجز است، مثل علم تکلیفی همونطور که علم تفصیلی منجز تکلیفه و عقل مستقل به لزوم اطاعته، علم اجمالی نیز منجزه، خواه علم اجمالی به حکم باشه یا علم اجمالی به موضوع. اینها رو بلدید، خیلی همه بهتر از من بلدید، یه چیز روشن و مسلمیه. اما یک مطلبی را بزرگان گفتن با اون این است که علم اجمالی منحل شد به علم تفصیلی، ناگزیر اجتناب در باقی اطراف واجب نیست. مثلا دانستیم که این دو عنا یکش خمره، بعد علم تفصیلی پیدا کردیم به این که آنیه طرف دست راست خمره. حالا یا علم پیدا کردیم یا بیان قائم شد یا یک اصل معتبری از اصول شرعیه قائم شد برای اینکه آنیه طرف دست راست خمره. اینجا میگوییم اون علم اجمالی منحل شد به علم تفصیلیه به حرمت آنیه دست راست. نسبت به دست چپ دیگه شک داریم، میگیم مجرای براءته. یا یقین داریم به این که روز جمعه یکی از دو صلات واجبه، یا صلات جمعه یا صلات ظهر. حالا اگر دلیل قائم شد به صلات جمعه که موجب علم تفصیلی ما شد یا موجب علم تعبدی شد یا حتی اصلی مثل استصحاب اثبات کرد وجوب صلات جمعه را، طبعا میگیم نسبت به صلات ظهر اصل براءت جاری میشه. اینا میشه مسلم. با انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی یا اون چه که ناتنزیل میشه منزله علم مثل اماره یا اصل مثبت، ناگزیر میگیم علم اجمالی منحل میشود. حالا یا انحلال حقیقی اگر یک طرف علم تفصیلی باشه، یا انحلال حکمی اگر معلوم ما بالاماره یا بالاصل معین بشه، به این میگیم انحلال حکمی. اینم که روشنه رست آقایون. طبعا روشن شد که اگر انحلالی در کار نبود، علم اجمالی منجزه به احتیاط در همه اطراف واجبه. یعنی علم اجمالی مخالفت قطعیهش حرام و موافقت قطعیهش واجب. حالا گاهی از اوقات میشه در مقام دو علم اجمالی وجود داره. گاهی این دو علم اجمالی به هم منطبقند و اخرى نه، با هم انطباق ندارند. اگر منطبق بودن باز نامحاله انحلال هر یک از این دو علم اجمالی موجب انحلال علم اجمالی دیگر میشه. مثلا ما تارتن یقین داریم که مقداری بدهی داریم به شخص زید و این مردد است، بین این که در دفتر ما موجود باشه یا در بین مجموع اموال ما بدهی زید معین شده، موجوده. خب اینجا بالاخره بدهی بدهی به زید، ما مدیون به زیدیم و نمیدانیم به زید چقدر بدهکاریم. حالا یا این بدهی ما به زید در دفتر نوشته شده یا در مجموع امواله. اگر به هر وسیله ای برای ما مقدار بدهی زید روشن شد، حالا یا به دفتر یا در غیر دفتر معین شد، میگیم طبعا نسبت به مازاد اصل براءت جاری میکنیم. مثلا میدانیم به زید مردد مقداری بدهکاریم، اما نمیدانیم 100 دینار بدهکاریم یا بیشتر یا کمتر، و این هم مردد که در دفتر نوشتیم یا در مجموع اموال ما. اگر به هر حال به هر دلیلی مقداری که متیقن است برای ما روشن شد، میگیم نسبت به مازاد اصل براءت جاری میکنیم. پس در هر جای هم که تکلیف ما معلوم بالاجمال ما مردد بین اقل و اکثر شد و ما ظفر به اقل پیدا کردیم، میگیم نسبت به ما زاد از اقل مجرای اصل براءته، چون اون چه یقین بهش داریم اقله، مازاد بر اقل یقین به اشتغال ذمه نداریم، اصل براءت جاری میکنیم. اما اگر بنا شد که اون چه که مردد است متباینین باشند، اقل و اکثر نباشه، ما یقین داریم یا به زید بدهکاریم یا به امر، اینجا این نیست که ما به زید بدیم و نسبت به امر اصل براءت جاری کنیم. چرا؟ چون دوران بین اقل و اکثر نیست، بلکه اینجا دوران بین متباینینه. علم اجمالی منجز نسبت به یکی دون دیگری بپردازیم ترجیح بلا مرجحه. دلیلی هم که بر تعیین نیامده ناگزیر احتیاط واجبه. پس بنابراین باز روشن شد که اگر معلوم بالاجمال ما مردد بین اقل و اکثر بود، ولو این که دو معلوم بالاجمال باشه، ولی قابل انطباق بر هم اگر بود، اینجا اجرای از متیقن اقل نسبت به اکثر اجراء براءت می کنیم. اما اگر معلوم ما مردد بین المتباینین شد، میگیم خیر، اجراء اصل براءت غلطه، بلکه ترجیح یکی بر دیگری ترجیح بلا مرجحه، ناگزیر احتیاط در همه دو طرف واجبه. اینم که روشن. مطلب بعد، اگر معلوم دو علم اجمالی داشته باشیم فضلا، یک علم اجمالی مردد بین اقل و اکثره، یک علم اجمالی مردد بین اقل و اکثر نیست، بلکن از نظر مصداق مردده. اینجا چطور؟ بازم انحلال هست یا نه؟ مثلا ما یقین داریم که این میت ما مبلغی بدهکار بوده به افراد، اما نمیدونیم اون مبلغی که بدهکار به افراد بوده 100 دیناره یا 150 دینار. از طرفی یقین هم داریم که این میت ما مبلغی به زید هم بدهکار بوده. حالا ما اگر آمدیم و 100 دینار به افراد دادیم، آیا دیگه دستمون خیالمون راحت باشه نسبت به باقی اجراء براءت کنیم یا خیر؟ دقت کنید، اینجا مورد دقت ماست. پس ما دو علم اجمالی داریم. یک علم اجمالی داریم به این که میت ما مثلا مدیون است به مبلغی، اما اون مبلغ مردد بین اقل و اکثره، و نیز می دانیم مدیون است به زید، اما نمی دانیم این زید در بین همین افراد طلبکار هاست یا خیر. اینجا آقای نائینی میگه علم اجمالی اول به رد اقل منحل میشه، ولی علم اجمالی دوم که ذل علامه است، علامتش هم اینی که به زید بدهکاریم، این علم اجمالی دوم منحل نمیشه. دقت کردید آقایون؟ پس ما میت ما از دنیا رفته، میدونیم که میت بدهکار به یک عده‌ای در بازار هست، مبلغی به افراد بدهکاره، ولی مردد بین 100 دینار و 120 دیناره. مراجعه میکنیم به دفتر، برای ما 100 دینارش متیقنه، به افراد مدیون میپردازیم نسبت به مازاد، میگیم چون متیقن نیست اصل براءه. از یک طرف هم یقین بریم این مدیون ما و میت ما به زید هم بدهکار بوده، اما نمیدونیم زید جز به همین دویان است یا خیر، زید طلب دیگری داره. آقای نائینی میگوید علم اجمالی اول منحل شد به امر اقل، ولی علم اجمالی دوم که به زیده، این به حال خود باقی است و باید رعایت احتیاط کرد، چون علم اجمالی است منجزه. اینجا یقین به انطباق نداریم که حتما دین میزید همون دینی است که به دیگران بدهکاره. چون یقین نداریم، پس دو علم است که یقین به انطباق این دو نداریم. یک علم بدهکار بودن به مدیون به بازاره، یک علم بدهی به شخص زیده. انحلال علم اجمالی اول موجب انحلال علم اجمالی ثانی نخواهد شد. پس ما اگر یقین داریم که به زید هم بدهکار هست، این میت ما به مجرد اینکه امر مردد بین اقل و اکثر بود در علم اول و با علم و با آیت قدر متیقن علم اول منحل شد، اما علم دوم که دارای علامت خاص و اون عبارت از مدیون بودن به زیده، این علم منحل به علم اول نخواهد شد. خب حالا روشنه. بر این اساس آقای نائینی میگوید که خب ما یقین داریم که مخصصات و مقیداتی در مجموع روایات هست و ظفر هم به قدر متیقن پیدا کنیم، اما کنار این یک علمی هم داریم به این که در کتب اربعه تعدادی مقیدات و مخصصات هست، مثل علم به بدهکاری به زید. انحلال علم اجمالی اول موجب انحلال علم اجمالی دوم نمیشه. خب این فرمایش آینانی کلن، پس این شد که ایشون میفرمایند اگر بنا شد به این که در مقام دو علم اجمالی باشه، یک علم اجمالی مردد بین اقل و اکثر باشه و یک علم اجمالی معلوم به او دارای علامت خاص باشه، انحلال علم اجمالی اول به مقدار اقل موجب انحلال علم اجمالی دوم نمیشه، لذا احتیاط در بین بدهی زید به حال خود باقی خواهد موند. در این مثال زیدی که گفتیم. خب روشن شد آقایون؟ اینجا مرحوم سیدنا الاستاد یه مطلبی داره، این مطلب فوق‌العاده مهمه و اون مطلب اینه که آقا تنجیز علم اجمالی آیا ناشی از وجود علم است، به حیثی که علم اجمالی علت تامه موافقت قطعیه است، یا خیر علم اجمالی مقتضی موافقت قطعیه است. اگر مانع رسید موافقت قطعیه واجب نیست. از من تا اینجا روشن شد انشالله؟ پس تا به اینجا فهمیدیم انحلال علم اجمالی اگر معلوم بالاجمال ما یکی دو تا در مقام دو تا بود، یکی مردد بین اقل و اکثر بود و دیگری معلوم بالاجمال ما صاحب نشان و علامت بود، انحلال علم اجمالی به اقل در مثل معلوم اول موجب انحلال علم اجمالی دوم نمیشه. حالا میخوایم از این نتیجه بگیریم که در ما نحنفی ظفر پیدا کردن به تعدادی مخصصات موجب رفعیت از کنم که این علم نسبت به مثلا کتب اربعه نمیشه. حالا این تفصیلش میگم. حالا ایشون آقای خویی میخواد در اینجا بگوید که خیر، ما اگر ظفر پیدا کردیم به اقل و همون قدر متیقن آوردیم، نسبت به مازاد اصل براءت جاری میکنیم و هر دو علم منحل میشه. چرا؟ میگیم برای اینکه علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعی علت تامه است، ولی نسبت به وجوب موافقت قطعی مقتضی است و لزوم موافقت قطعیه به خاطر تعارض اصول نافیه است، و اگر اصول نافیه در اطراف علم اجمالی متعارض نباشند علم اجمالی ما منحل میشه. توضیح مطلب، ما یقین داریم از این دعانیه یکیش خمره، علم اجمالی به خمریت یکی از دعانیه داریم. مسلماً خوردن هر دو میشه مخالفت قطعیه. علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه علت تامه است، یعنی همون طوری که علم تفصیلی به اینکه این آنیه معین خمره است از نظر عقل علت و حرمت مخالفت، علم اجمالی هم که یکی از دو آنیه خمره، این هم علت تامه است برای اینکه از نظر عقل خوردن هر دو آنیه قطعا قبیحه، این مسلمه. اما آیا نسبت به اجتناب از هر دو آنیه هم علم اجمالی علت تامه است؟ گاهی از عبارت آقای آخوند برمیاد که آری علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه، یعنی لزوم اجتناب از هر دو آنیه هم علت تامه است، لیکن آقای استاد به تبع ناعینی می‌فرمود خیر، نسبت به موافقت قطعیه علم اجمالی علت تامه نیست بلکه مقتضی است، اگر مانع رسید جلوی اقتضا را میگیره، اگر مانع نرسید اجتناب از هر دو واجبه. حالا اگر اصل براءت مثلا در یکی جاری شد دون دیگری، میگیم همین اصل براءت اگر در هر دو جاری میشد این موجب مخالفت قطعیه و ساقط، در یکی بدون دیگری جانی بشه ترجیح بلا مرجحه. حالا اگر با مرجحی اصل براءت در آنیه طرف راست جاری شد و در آنیه طرف چپ جاری نشد، میگیم این اصل براءت مانع از وجوب موافقت قطعیه است، یعنی دیگه الان اجتناب از هر دو لازم نیست، زیرا علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه علت تامه نبود بلکه مقتضی بود. خب با آمدن اصل براءت در یک طرف معین جلوی مقتضی را نسبت به این طرف گرفت و فقط اجتناب از یک طرف واجبه، این را گرفتی. اگر این روشن شد میگیم در ما نحنفی، در ما نحنفی هم وقتی ما مقدار حسد درهم را دینار را دادیم و احتمال دادیم که مال زید هم در بین این صد دینار باشه، نسبت به مازاد صد دینار اصل براءت جاری میکنیم، نگیم که آقا ما یقین نداریم، یقین داریم که به زید داده شده یا نشده، بله یقین نداریم، اما علم اجمالی ما به مقدار بدهی به زید منحل شد به همون علم تفصیلی، چون علم اجمالی مقتضی بود نه علت تامه. و حالا که اصل براءت نسبت به زائد جاری شد، میگیم زید هم در احتمال میدیم در بین همون قدر متیقن بوده، پس مازاد از 100 دینار اصل براءت درش قابل جریانه.